سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم پنجشنبه 13 سنبله برابر با 4 سپتامبر را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرها. شمار تلفات زلزله اخیر در شرق افغانستان از مرز 2200 تن گذشت. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یکس، از جان باختن 2205 تن تا کنون خبر داده. در این زلزله هزاران تن دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات به مردم در ولایت کنر رسیده. در یک تحول مربوط صبح امروز هم زلزله به قدرت 4.7 درجه ریشتر شرق افغانستان را تکان داد. در اثر این زلزله یک خانه در ولسوالی چپدره کنر کاملا تخریب شده. خانه خالی بود و به کس آسیب نرسیده. احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که زلزله امروز برخی مناطق شهر جلال آباد مرکز این ولایت را تکان داد، هیچ خسارات وارد نکرده. با پایان مهلت اقامت مهاجران افغان در پاکستان در روز دوشنبه اول سپتامبر، پلیس این کشور دستگیری و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده. پلیس پاکستان امروز گفت علاوه بر افغانهایی که کارت ثبت نام POR دارند، حدود 800 هزار افغان دیگر دارای کارت تابعیت افغانستان نیز به طور غیر قانونی با گفتش در پاکستان زندگی می کنند و باید اخراج شوند. بر اساس گزارشات، تیم‌های پلیس پاکستان برای جستجوی اتباعی افغان در مناطق مختلف این کشور تشکیل شده و عملیات دستگیری افغان‌ها را آغاز کردند. با وصف هشدارها و درخواست‌های مکرر ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی برای توقف روند اخراج مهاجران افغان، پاکستان پروسه اخراج حدود 1.4 میلیون افغان دارای کارت‌های شناسایی را ادامه داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، به همتای پولندیش گفته که آمریکا آماده افزایش حضور نظامی در آن کشور است. آقای ترامپ از کارول نوراسکی، رئیس جمهور محافظه‌کار پولند، در مراسم در واشنگتن استقبال کرد. این مراسم برای یاد بود از یک پیلوت پولند که در ماه گذشته در یک سانحه هوایی کشته شد برگزار شده بود. آقای ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد نیروهای آمریکایی را در پولند نگه دارد، پاسخ مثبت داد و افزود که آمریکا با تمامی قدرت در کنار پولند می‌ایستد و با این کشور کمک خواهد کرد تا از خود دفاع کند. بیشتر تا لحظات دیگر. و محمد عالم کوکن، شاعر و نویسنده مشهور زبان ازبکی، درگذشت. پسرش تویغون کوکن با تایید خبر مرگ او در صفحه فیسبوک نوشته که پدرش در 3 سپتامبر در ایالات متحده به علت مریضی که عاید حالش بود درگذشته. عالم کوکن متولد سال 1361 شمسی، باشنده اصلی ولایت فاریاب بود و در رشته حقوق تحصیل کرده بود. او در بسیاری از رسانه ها به عنوان خبرنگار کار کرد و مدت ها خبرنگار بخش ازبکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم بود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
در میان این 17 فرد کشته شده، 4 پسرم، 3 نواسم، همسرم، 3 برادرزادم و 1 پسر کاکای دیگرم با 2 پسر و 1 دخترش بودند.
4 روز از زلزله ویرانگر در شرق افغانستان گذشت. مردم در جستجوی عزیزانشانند. آمار از افراد گیرمانده زیر آوار وجود ندارد. در پاکستان حکایت از بازداشت و اخراج مهاجران افغان.
شوهرم 4 روز بود، اونا را پریدم دیپورت کرد. وضعی من دیروز دیپورت شدم.
و چرا دونالد ترامپ علاقمند گسترش حضور نظامی آمریکا در پولند است؟ تا لحظات دیگر خواهید شنید. این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. اگر تا هنوز اپلیکیشن ما را دانلود نکردین، سری بزنین به اپل استور. پس از دانلود نشرات ما را میتونین 24 ساعت بشنوین. بیاین پیش از همه بپردازیم به جزئیات افزایش شماره کشته شدگان زلزله مرگبار اخیر در شرق افغانستان. طوری که در خبرها هم گفتیم، حکومت طالبان جان باختن بیش از 2200 تن را تایید کرده، اما بیمیان می رود که شمار قربانیان بیشتر از این باشد، زیرا تا هنوز افراد دیگر در زیر آوارند. همکارم گزارش می داد.
حکومت طالبان اعلام کرده که شمار کشته شدگان زلزله شب یکشنبه گذشته به 2205 نفر و تعداد زخمی ها به 3640 نفر افزایش یافته است. این مطلب را حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز پنج شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نشر کرده است. او افزوده که عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. در مناطق مختلف خیمه ها برای مردم برپا شده و روند انتقال کمک های فوری و اولیه به گونه منظم ادامه دارد. خانواده های برخی از قربانیان زلزله و ساکنان مناطق آسیب دیده اما میگویند که هنوز هم شماری از افراد زیر آوار باقی ماندند. حسن جان، باشنده قریه اورک از ولسوالی نورگل ولایت کنر، میگوید که از اثر زلزله 17 نفر از اعضای خانواده اش جان باخته و 7 نفر دیگر نیز زخمی شدند. او خود نیز به شدت زخمی شده و مکنون در شفاخانه سرطانی ولایت ننگرهار بستری است. حسن جان به رادیو آزادی گفته که هنوز هم برخی از اعضای خانواده اش زیر خانه های تخریب شده شان باقی ماندند.
در میان این 17 فرد کشته شده، 4 پسرم، 3 نواسه‌ام، همسرم، 3 برادرزاده‌ام، همسر و دختر یکی از برادرزاده‌هایم، 1 پسر کاکایم، همسر و دخترش و 1 پسر کاکای دیگرم با 2 پسر و 1 دخترش بودند. هیچ سرپناهی برای ما باقی نمانده. تمام خانه‌ها ویران شدند. مردم در فضای باز و بی پناه هستند. هنوز هم برخی از شهدا زیر خاک ماندند. دیروز فقط 3 نفرشان را بیرون آوردیم. بقیه هنوز زیر آوار هستند چون دسترسی وجود ندارد.
برخی از افرادی که از ولسوالی نارای ولایت کنر برای کمک و عملیات نجات به ولسوالی نورگل رفتند میگویند که هنوز هم در برخی مناطق و دره هایی که از اثر زلزله و طور کامل ویران شدند و هیچ راهی برای رفت آمد وسایل در آنها وجود ندارد، ساکنان زیاد زیر آوار باقی ماندند. عبدالرحیم سالارزه، یکی از بزرگان قومی ولسوالی نارای که با حدود 400 تن از مردم محل به نورگل برای کمک به آسیب دیدگان رفته است، به رادیو آزادی گفت:
هنوز هم خانه های وجود دارد که ساکنان یا اجساد آنها زیر خاک ماندن. مناطقی هستند که فقط با نیروی هوایی میتوان با آنها دسترسی پیدا کرد و باید عملیات جستجو در آنجا انجام شود. آنجا دره ها و کوه ها هستند و مردم عادی که از ولسوالی ها نمیتوانند عبور کنند، هیچ کار از دستشان ساختن نیست. درخواست ما از والی و تمامی مسئولان و همچنین نهادهای بین المللی این است که نیروی هوایی به آنجا اعزام شود تا آن مناطق بررسی و اجساد باقی مانده از زیر خاک بیرون آورده شوند و به خاک سپرده شوند تا دلهای مردم تسلی شود.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که روز پنج شنبه 4 سپتامبر زلزله بار دیگر برخی از مناطق شرقی افغانستان را لرزاند. اداره جیولوژی آمریکا با تاریخ 13 سنبله اعلام کرد که این زلزله ساعت 10:52 صبح به وقت افغانستان رخ داده. مرکز آن در 13 کیلومتری شهر جلال آباد بوده. در عمق 10 کیلومتری زمین و با شدت 4.7 درجه ریشتر ثبت شده است. مقامات محلی طالبان در ولایت‌های ننگرهار و کنر همواره با باشندگان ولسوالی‌ها به رادیو آزادی گفتند که زلزله امروز هیچ گونه خسارتی به همراه نداشته است. با این حال سازمان جهانی صحت WHO روز پنجشنبه در گزارش تازه در وبسایت خود اعلام کرده که با ادامه عملیات جستجو و بیرون آوردن اجساد، احتمال افزایش شمار کشته شدگان زلزله مرگبار کنر در روزهای آینده وجود دارد. از سوی دیگر اندری کاراتوتا، معاون نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و معاون کننده کمک‌های بشری، گفته است که با برخی مناطق آسیب دیده از اثر زلزله اخیر در کنر هیچ ارتباطی برقرار نیست. و روز چهارشنبه 4 سپتامبر در جریان سخنرانیش در نشست در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گفته است که حتی برای اعزام هلیکوپتر به این مناطق و افراد آنها نیز مشکلاتی وجود دارد که این مسئله عملیات نجات را با دشواری‌های زیاد مواجه کرده است. این در حالی است که زلزله شدید روز یکشنبه گذشته 31 آگوست در نیمه های شب با شدت 6 درجه ریشتر ولسوالی‌های مختلف در ولایت‌های نینگرهار و کنر را تخریب کرد و به هزاران تن آسیب رساند. کنوز هم حکومت طالبان، نیروهای هوایی، نهادهای مختلف، سازمانهای بین المللی، مؤسسات خیریه، مردم محل و تیمهای صحی در حال اجرای عملیات نجات و رساندن کمک به آسیب دیدگان این زلزله هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان امور رسانه‌ای پوشش خبری رسانه‌ها از زلزله کنر در جلب کمک‌ها برای آسیب دیدگان بسیار مؤثر توصیف کردند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان هم گفته که همکاری داخلی و بین‌المللی رسانه‌ها در گزارش‌دهی از چنین فاجعه جهانی یک نیاز فوری و اساسی است. جزئیات در این گزارش که با صدای خبرنگار محلی آغاز میشه.
با پایان یافتن مهلت اقامت افغانهای دارنده کارت‌های پیوار در پاکستان، براز دوشنبه هفته روان حکومت این کشور بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، حالا گزارشی را که در موردش گفتیم میتونین بشنوین.
ساحه بسیار دور بود. ما تقریبا 4-5 ساعت پیاده رفتیم. وقتی آنجا رسیدیم حالت قسم دیگری بود. وضعیت بسیار بد بود. ما در همان شب گزارش دهی را شروع کردیم. صدا را بلند کردیم. به خاطر که در آنجا مردم با مشکل مواجه بودند. زخمی بودند. شهید بودند.
هارون درد خبرنگار محلی در کنر بود که قصه شب زلزله را از ولسوالی نورگال حکایت میکرد. زلزله 6 ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه در ولایت‌های شرقی به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد. معاون سخنگوی حکومت طالبان تازه اعلام کرده است که شمار جان باختگان زلزله به 2205 تن و شمار زخمیان به 3640 تن رسیده است. حمدالله فطرت روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود همچنان نوشته است که تلاش‌های جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. در مناطق مختلف برای مردم خیمه ها نصب شده و انتقال کمک های فوری و ابتدایی به گونه منظم جریان دارد. شماره از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان رسانه ای نیز پوشش خبری رسانه ها زلزله کنر را در جلب کمک ها برای آسیب دیدگان بسیار مؤثر می دانند. هارون ناصری و زلان صافی دو تن از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی می گویند
خبرنگاران برای پوشش این حادثه مرگبار به موقع رسیدگی کردند و این کار باعث شد تا تصویر واقعی و مشکلات مردم با وقت معین آن به حکومت و نهادهای امدادرسان بین المللی برسد.
نقش رسانه ها در جلب کمک ها واقعا بی‌نظیر بود. چه رسانه های محلی چه بین المللی خود را به محل رساندند. آنان تصویر واقعی آنجا را به مردم نشان دادند و جهان و ملت ها را آگاه ساختند که در اینجا یک فاجعه بزرگ و یک تراژدی عظیم رخ داده است.
سازمان حمایت از رسانه های افغانستان یا AMSO نیز در اعلامیه که یک نسخه آن را بر رادیو آزادی فرستاده است، بر نقش مؤثر رسانه ها در رساندن کمک ها به قربانیان زلزله کنر تاکید کرده است. در این اعلامیه آمده است که بدون همکاری رسانه ها جلب توجه جامعه جهانی به این رویداد گسترده و عمیق دشوار خواهد بود و رسانه ها می توانند با پوشش دقیق و همه جانبه خود این کار ارزشمند را انجام دهند. شماره از کارشناسان رسانه افغانستان نیز میگویند رسانه ها در پوشش خبری این زلزله بسیار فعال بودند و این فعالیت را مؤثر می دانند. حمید بیت‌الله یکی از آنان استاد پیشین پانزده ژورنالیسم پانتون کابل و پژوهشگر مهمان در پانتون راچستر نیویورک آمریکا به رادیو آزادی گفت:
بخش اول آن فرستادن معلومات بود. لحظات اول بعد از زلزله معلومات دریافت کردیم که در ولایت‌های چونکونه، نورستان، نغمان و ننگرهار تلفات شدید به مردم وارد شده و مردم نیاز به کمک عاجل دارد. بخش دوم، مردم رسانه‌ها در جهت وارد کردن فشار بر مسئولین استفاده کردن تا آنها را مجبور به عکس العمل شدید بکنند. نشر تصاویر و ویدیوها و صداها از محل حادثه باعث شد تا مردم و مسئولین زیر فشار قرار بگیرند و عاجل دست به اقدام بزنند. همچنان به خاطر منسجم شدن کمک مردم عام به قربانیان زلزله در افغانستان، رسانه‌ها بسیار خوب استفاده شدند.
این تقدیر از خبرنگاران و رسانه ها به دلیل پوشش گسترده زلزله مرگبار شرق افغانستان در حال صورت می گیرد که طالبان محدودیت های زیادی بر کار آنان وضع کردن، محدودیت هایی که سبب بسته شدن برخی رسانه ها و بیکار شدن شمار زیادی از خبرنگاران و کارکنان رسانه ای یا خروج آنان از کشور شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر گفته بود که این رسانه ها به دلیل مشکلات مالی بسته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز در گزارش ده اگست خود گفته بود که فضای فعالیت برای رسانه‌های خصوصی در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و توقف کمک‌های کشورهای حامی هر روز محدودتر می‌شود. یونما همچنین افزوده بود که فشار طالبان و محدودیت‌های محتوایی رسانه‌ها سبب کاهش مخاطبان شده و مانع سرمایه‌گذاری مالی و کمک‌های بین‌المللی به سکتور رسانه‌ای گردیده است. در ادامه گزارش آمده بود که برخی رسانه‌های خصوصی 1/3 تا نصف کارمندان خود را کاهش دادند و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد که در نتیجه برخی رسانه‌ها بسته خواهند شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می گفته بود که از میان 547 رسانه اکنون تنها 296 رسانه فعال باقی ماندند، اما شمار دقیق خبرنگاران بیکار و آنان که از کشور خارج شدند مشخص نیست.
حالا هم سر میزنیم به پاکستان، جایی که شماری از مهاجران افغان دارنده کارت POR و افغانهایی که پس از 2021 به پاکستان مهاجر شدند میگن که پلیس پاکستان همه روزه با لباس شخصی و نظامی داخل خانه ها میشن و به بازداشت مهاجران ادامه میتن. حکومت طالبان گفته که تنها روز سه‌شنبه بیش از 9000 تن از راه تورخم به افغانستان برگشتند. بیشتر در این گزارش.
با پایان یافتن مهلت اقامت افغان‌های دارنده کارت‌های POR در پاکستان، براز دوشنبه هفته روان حکومت این کشور بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. یک بانوی افغان مقیم اسلام آباد پاکستان است. او میگوید که پلیس 3 عضو خانواده‌اش را تازه بازداشت و به افغانستان اخراج کرده، اما خودش همراه با یک پسرش از ترس بازداشت و آزار اذیت پلیس محل اصلیش را ترک کرده و شبش را در یکی از پارک‌های اسلام آباد سپری کرده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم، روز پنجشنبه 4 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که بیش از یک سال میشد از ترس تهدیدات امنیتی با 4 عضو خانواده‌اش به پاکستان پناه آورده و اکنون که میعاد قانونی ویزاهایش ختم شده در وضعیت دشوار زندگی میکند. برخی دیگر از این پناهجویان میگویند که از 2 ماه به این طرف میعاد ویزاهایشان ختم شده و پاکستان آن را دوباره تمدید نمی کند و به همین دلیل پلیس همه روزه با موترهای خرد و بزرگ برای بازداشت و آزار و اذیت به محل زندگی افغان ها می آیند. ملک ضابط یکی از دارندگان کارت POR که از ترس شدت بازداشت و آزار و اذیت پلیس شب هنگام پاکستان را ترک کرده و همراه با خانواده‌اش به افغانستان برگشته، نیز وضعیت پاکستان را برای افغان ها خیلی دشوار توصیف کرد. او در مورد مشکلاتش در پاکستان و افغانستان به رادیو آزادی گفت:
من هم شب هنگام موتر گرفتم، کالاها را بار کرده همراه با فامیلم به افغانستان آمدم. بیشتر وسایل خانم را نتوانستم انتقال بدم که همانجا باقی ماندن. اما حالا اینجا هم در میدان مانده، نه کار است و نه سربنا برای زندگی کردن. مشکلات ما بسیار زیاد است.
هرچند برخی از مهاجرین افغان روز گذشته شهرهای پشاور و کراچی به رادیو آزادی گفته بودند که پلیس از طریق مساجد به گناه غیر رسمی اعلام کرده که تا 15 روز دیگر مهلت اقامت مهاجرین افغان تمدید شده، اما حکومت پاکستان رسما در این مورد چیزی نگفته است. این ادعا همچنان از سوی دارندگان کارت اثبات ثبت نام پی او آر در مناطق اتک و اسلام آباد رد شده و میگویند که بازداشت ها و آزار اذیت پلیس به شدت ادامه داشته و شمار از افغان ها هم تازه بازداشت و اخراج شدند. بانک سازمان های متعدد بین المللی همواره هشدارها و درخواست های مکرر مبنی بر توقف روند اخراج مهاجرین افغان از سوی حکومت پاکستان را مطرح کرده، اما این کشور بر اساس تعهدات قبلی خود روند اخراج حدود 1.4 میلیون افغانی را که کارت های پیوار دارند را ادامه داده است. حکومت پاکستان علاوه بر کسانی که دارای کارت های پیوار هستند، اخراج حدود 800 هزار تن از دارندگان کارت های ACC یا کارت تابعیت افغان را نیز آغاز کرده است. نگرانی ها از ادامه روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در پاکستان در حال مطرح می شود که به تازگی کمیته عالی رسیدگی به مهاجرین و عودت کننده های طالبان در صفحه ایکس خود نوشته که تنها روز سه شنبه 11 سنبله با تعداد 1632 خانواده که تعداد مجموعی افراد آن 9136 تن می شود از طریق گذرگاه ترخم وارد افغانستان شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. لحظات پیش تیم فوتبال افغانستان در برابر هند به تساوی بدون گل رسید. این بازی امروز به سلسله جام ملت‌های آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان برگزار شد. با این نتیجه افغانستان با یک امتیاز در آخر جدول گروه بی قرار گرفت و از ادامه بازی‌ها حذف شد. افغانستان در این سلسله با ایران و تاجیکستان هم بازی کرد که در هر دو بازی شکست خورد. جام ملت‌های آسیای مرکزی کافا با میزبانی مشترک تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. پیشتر در خبرها هم گفتیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به همتای پولندیش گفته که آمریکا آماده افزایش حضور نظامی خود در آن کشور است. بیایید بیشتر از آرش همایون بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مراسم در واشنگتن از کارول نوراتسکی رئیس جمهور محافظه‌کار پولند استقبال کرد. این مراسم که شامل پرواز توسط جت‌های جنگی F-16 بود، به یاد بود از پیلوت نظامی پولندی که در ماه گذشته در یک سانحه هوایی کشته شد، برگزار شده بود. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا او قصد دارد که نیروهای آمریکایی را در پولند حفظ کند، پاسخ مثبت داده، روابط میان دو کشور را خارق‌العاده توصیف کرد. او افزود که اگر پولند بخواهد، آمریکا نیروهای بیشتری را در آن کشور مستقر خواهد کرد. پولند یکی از حامیان کلیدی نظامی و سیاسی اوکراین بر ضد روسیه محسوب می شود. دونالد ترامپ گفته که آمریکا هیچگاه در مورد خروج نیروها از پولند فکر نکرده، با تمام قدرت در کنار پولند ایستاده و به پولند کمک خواهد کرد تا از خود دفاع کند. وارسا از مدت‌ها به این سو در تلاش افزایش حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در پولند بوده. ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم در جرمنی، ایتالیا، اسپانیا، هلند و سایر کشورهای اروپایی به خاطر جلوگیری از تهاجم اتحاد شوروی سابق به اروپا نیروهایش را مستقر کرده. نخستین عساکر آمریکایی در ماه مارچ سال 2023 میلادی به هدف ایجاد یک حضور دائمی در پولند مستقر شدند. تخمین می شود که در حال حاضر حدود 8000 عسکر آمریکایی به طور نوبتی در پولند مستقر هستند. کارول نوراتسکی رئیس جمهور پولند گفته که برای نخستین بار در تاریخ پولند از میزبانی نیروهای خارجی خوشحال است. نوراتسکی که از هواداران شناخته شده دونالد ترامپ محسوب می شود گفته که آنها در مورد افزایش سطح نیروهای آمریکایی در پولند گفتگو کردند و آقای ترامپ امنیت پولند را تضمین کرده. یک روز قبل از آن رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه پولند نیز به خبرنگاران گفته بود که موفقیت روابط خاص این دو رئیس جمهور به معنی افزایش حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در پولند خواهد بود. ترامپ بارها گفته که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ناامید شده و تهدید کرده که اگر پوتین جنگ در اوکراین را متوقف نکند، بر مسکو تحریم‌ها و تعرفه‌های بیشتر وضع خواهد کرد. ترامپ در آخرین اظهارات خود به خبرنگاران گفته که هیچ پیامی برای رئیس جمهور پوتین ندارد. رئیس جمهور روسیه موقف او را می‌داند و او به یک شیوه یا طریق دیگر تصمیم خواهد گرفت.
بیشتر از خبر. برمیگردیم به موضوعی که در صدر خبرها و گزارش‌ها در موردش گفتیم. زلزله اخیر در شرق افغانستان. شماری از کارشناسان امور ساختمانی میگن که یکی از دلایل تلفات و ویرانی‌های سنگین ناشی از این زلزله عدم توجه به موارد مهم ساختمانی در ساخت و ساز خانه هاست. بیاین بیشتر در این گزارش مفصل از سحر لیوال بشنویم.
شماره از آگاهان امور ساختمانی میگویند که یکی از دلایل تخریب و تلفات سنگین زلزله اخیر در کنر عدم توجه به موارد مهم و اساسی ساختمانی مورد نیاز هنگام ساخت خانه ها بوده است. انجینیر راحت گل زیارمل، کارشناس امور ساختمانی که خود نیز باشنده ولایت کنر است و با این منطقه آشنایی دارد، به رادیو آزادی گفت که بسیاری از خانه های این مناطق با تکیه روی یکدیگر اعمار شده‌اند و در بسیاری آنان از مواد اساسی ساختمانی استفاده نشده است.
در زیاد تلفات و لعمل اصلا با
اصلین تلفات زیاد خانه های قدیمی در دره ها در مناطق کوهستانی در تپه ها به شکل غیر معیاری بود که به صورت خام و یا فقط سنگ و صخره ها روی یک دیگر گذاشته شده و ساخته می شدند. بیشتر خانه ها با تکیه بر یک دیگر ساخته شده بودند. سقف خانه اول شکل حولی خانه دوم ساخته شده بود. متاسفانه با فروپاشی یک خانه امیان ها یکی پس از دیگر فرو ریختند. امید است که در همچون مناطق سرک ساخته شود و مردم حداقل به مواد عصری ساختمانی دسترسی داشته باشد.
عصری ساختمانی مواد تا دسترسی پیدا کی؟
انجینیر عباسین بهیر یکی دیگر از کارشناسان امور ساختمانی و شاروال شهر جلال آباد در جمهوری مخلو میگوید که این مشکل در شماره از ولایات دیگر افغانستان نیز وجود دارد و باید هنگام اعمار خانه های جدید توصیه های کارشناسان ساختمانی در نظر گرفته شود.
در متاثر شیم و سیمکی اویام
در مناطق آسیب دیده و یا دیگر مناطق افغانستان که در معرض خطر زلزله قرار دارند، چند نکته باید در نظر گرفته شود. خانه ها نباید دو طبقه ساخته شود. اگر از سنگ استفاده می شود، حتما باید با آن سمنت مخلوط شود یا خانه ها باید با چوب ساخته شود که سبک است. اگر خانه از گل ساخته شده و با یک طبقه زیاد استفاده شود، نباید سقف آن بسیار سنگین ساخته شود تا در آینده چنین فاجعه رخ ندهد.
آقای بهیر همچنان میگوید که اگر کسی توان مالی داشته باشد، میتواند از کانتینرها که به گفته او در برابر انواع حوادث طبیعی مقاوم است نیز خانه بسازد و یا به گفته او باید از خیمه های عصری استفاده کنند که از امکانات نسبی برخوردارند. این توصیه ها در حال مطرح می شود که باشندگان چند منطقه زلزله زده در ولایت کنر به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از مناطق زلزله زده کوهستانی و غیر قابل دسترس است و باشندگان این مناطق پیاده و یا با استفاده از مرکب رفت و آمد می کنند و راه موتر وجود ندارد. گفتنی است که بسیاری از مردم در افغانستان با فقر گسترده و کمبود سرپناه روبرو هستند و این امر آنان را مجبور به ساختن سرپناه های موقتی برای زنده ماندن با امکانات محدود می سازد. نظر محمد عتیق شاروال حکومت طالبان در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر نیز این موضوع را تایید می کند. او به رادیو آزادی گفت که زلزله تمامی خانه های دره همجوار نورگل، مزاردره و دره دیوگل ولسوالی چوکی را تخریب کرد که به گفته او همه آنها غیر معیاری ساخته شده بودند. او تاکید کرد که خانه های جدید معیاری ساخته خواهند شد.
تکنیکی فلاوا غیر معیاری کورونه و
این خانه ها از نظر تکنیکی غیر معیاری و کهنه بودند. نه سمنت و نه سیخ ساختمانی در آن استفاده شده بود. این مردم حتی امکانات ساختن خانه های معیاری را ندارند. شاروالی اسدآباد و ریاست شهرسازی همیشه به مردم اطلاع میدهند که وقتی خانه ما را میکنند باید در بخش تکنیکی با شاروالی و ریاست شهرسازی مشوره کنید. این بار خانه های جدید معیاری ساخته خواهند شد.
مدابه میاری او انشالله سمجو بگید.
نو وقت شب یک شنبه 31 آگست زلزله 6 ریشتری شرق افغانستان را لرزاند که مرکز آن در منطقه شهر جلال آباد قرار داشت. ولایت های شرقی افغانستان به ویژه اسدآباد، مرکز ولایت کنر و شماری از مناطق در ولسوالی های وتپور، چوکی، نورگل و چپدره در نتیجه آن به شدت آسیب دیدند. حکومت طالبان گفته است که شمار تلفات زلزله 31 آگست در ولایت کنر به 1411 تن و تعداد زخمی ها به 3124 تن